مستثنا نیستن. حالا خود آموزش مجازی هم یه پارادایم جدیده و در واقع محصول فناوری اطلاعاته. چند سالیه که همونطور که شما اشاره کردید توسط برخی از سازمان‌ها و دانشگاه‌ها در قالب طرح‌های آموزشی اجرا شده. اشاره کردن جناب آقای دکتر بیات، فکر می‌کنم پیشگامش دانشگاه پیام نور بود.
بله.
و الان خب دانشگاه آزاد هم داره استفاده می‌کنه، دانشگاه‌های دیگه. من خودم تو دانشگاه فرهنگیان ترم قبلم با همین سامانه LMS فکر می‌کنم بله که تدریس کردیم و به نظرم تجربه خیلی خوبی هم بود. البته خب زیر ساخته باید درست بشه، یعنی خیلی از جاها ما قطعی داریم، یعنی که مثلا اون بستر فراهم نشده، ارتباط استاد و دانشجو. و حالا تو این شبکه شادم همین اتفاقات افتاده. من الان یه بررسی کردم، علل خصوص اون برنامه‌ای که بر پایه وب هستش و روی کامپیوتر نصب میشه، خب هنوز اون قابلیت‌ها رو نداره و این انتقادها درش واجبه و وارده. ببخشید. خب من میخوام بگم که جناب آقای دکتر کمالی، جوامعی که سریعتر از این فرصت‌ها استفاده بکنن و اونها رو شناسایی بکنن، در واقع میتونن یک جهش ساختاری داشته باشن و این عقب ماندگی رو که تو این زمینه پیدا کردن جبران بکنن. باز من اشاره بکنم به صحبت‌های قبلی خودم، بحث بومی‌سازی فرهنگی و ملی رو من تاکید میکنم. خب کشور ما اسلامی هستش و اسلامی سازی تعلیم و تربیت منزله یکی از انتظارات عمومی از ابتدای انقلاب تا کنون و در قالب‌های انتقادی و اصلاحی به طور مکرر مورد تاکید نظریه پردازان و سیاستمداران و رسانه‌ها و حتی گفتگوهای روزمره مردم قرار گرفته. خب به نظر من لازم هستش که بهره‌مند بشیم از یک نظریه تربیتی مبتنی بر مبانی اسلامی و نظام ارزشی. حالا اشاره کردید به تجربیات کشورهای دیگه، قطعاً مورد مداقبات قرار بگیره و قطعاً مفیده، اما این تجربیات مفید کشورهای دیگه نباید بدون کم و کاست در بستر جامعه فرهنگی خودمون، بدون که این تغییر
سازی بشه،
باید قطعاً بومی سازی بشه و استفاده بشه.
خیلی متشکرم. یه نکته رو واقعا برای من مهمه، به نظر من کاشکی مسئولین شرکی شاد می اومدن یک نظرسنجی میکردن. بالاخره تقریبا میشه گفت از به قول شما از فروردین ما اینا شروع کردن به شکل گیری دیگه. کاش که یک نظرسنجی از مخاطبین خودشون انجام میدادن، مثلا از دانش آموزان و اولیا می اومدن نظرسنجی میکردن که ببینن چه مشکلاتی دارن، چطوری از چه نمره‌ای رو کسب میکنن. اگر این اتفاق بیفته، حالا به هر حال شما که ارتباط دارید و ان شاءالله صدای ما رو هم این سیاستگزاران حوزه آموزش پرورش میشنون، و ما چندین برنامه هم در خدمت آقای الحسینی بودیم که رئیس این شبکه هستن، انشالله بتونن این فرایند رو انجام بدن. کار خیلی قشنگی میشه، چون یکی از بهترین کارها اینه که ما از خود مخاطبین خودمون بپرسیم که چه ایراد کاری رو ما داریم که بتونیم مرتفع کنیم. به هر حال 5-6 ماه گذشت و باز هم هنوز جا داره که ما به هر حال بتونیم اصلاحات رو انجام بدیم. هر چقدر زودتر بتونیم این اصلاحات رو انجام بدیم جایگاه خوبیه. شما خوب اشاره کردید، به هر حال ما باید از تجربیات خوب کشورهای دیگه استفاده کنیم، اما باید متناسب با کشور خودمون بومی سازی کنیم. مثالی که زدید مثال چین بود که اون نرم افزاری که ساخته حتی برای بازی بچه‌هاشون، خب اینها واقعا تو بحث کرونا خوب عمل کردن، میشه گفتش که خوب مدیریت کردن و انشالله که ما هم بتونیم با توجه به اون پتانسیلی که داریم، نیروهای خیلی خوبی که داریم، بتونیم اینا رو عملیاتی کنیم. فقط صرفا در حد حرف نباشه، فقط در حد روی کاغذ نباشه، در حد صحبت در رادیو و تلویزیون و محافل نباشه. ما باید وارد عملیات بشیم، واقعا در واقع باید کار رو شروع کرد، به خاطر اینکه زودتر ما بتونیم از ظرفیت استفاده کنیم.
جناب آقای دکتر کمن، در پیرو فرمایشات حضرت عالی نکته رو اضافه بکنم که این فرصت فضای مجازی که از این حالا شبکه شاد یا به اصطلاح نرم افزار دیگه برای ما تو این موقعیت پیش اومده، ما میتونیم نهایت استفاده رو ببریم. اینطور نیست که حالا فقط بحث آموزش صرف دانش آموزان رو فقط داشته باشیم. ما میتونیم خبررسانی‌های مفید، مقالات به اصطلاح مفید گوناگون رو، تعامل میان افراد. الان فرض بفرمایید یک معلمی یک تجربه موفق در یکی از شهرهای چهارمحال بختیاری داره. خب قبلا اگر میشد یه همایشی یه اتفاقی میافتاد که این معلم در کنار معلم تهرانی قرار میگرفت و میتونست این ارائه تجربه بکنه، ولی الان میتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم، راحت میتونن تعامل داشته باشن، این ارائه تجربیات رو داشته باشن و در واقع از این فرصتهای خوب نهایت استفاده رو ببریم.
خیلی ممنونم آقای سماواتی. الان به قول شما با یک کلید و با کمترین هزینه میشه از این ظرفیت‌ها استفاده کرد و من فکر میکنم که مسئولین آموزش پرورش باید برن راهکارها رو پیدا کنن. مثلا این یک پیشنهاد دیگه، معلمین موفق رو انتخاب کنن در تولید محتوا ازشون کمک بگیره. باز هم محوریت با معلم خود دانش آموز باشه، ولی از این ظرفیت استفاده کنه، اگر چنانچه محتوایی از اون معلم خوب داره اون معلم یاد بگیره، خودش میشه یک نوع درس پژوهی. خب آقای بیات،
البته آثار مخربش هم باید در نظر بگیریم.
درسته،
البته اینجا اشاره نشد، حالا آقای دکتر بیات هم اگه اشاره بکنم بد نیست، که بالاخره هم فرصت هم تهدیده. یعنی ما حالا چون توی گزینش هم هستیم، یه نکته رو بعضا دوستان گزینش میگن که اون شخصیت واقعی افراد الان در واقع همون شخصیت مجازیشونه. یعنی شما برید پروفایلاشو نگاه کنی، نمیدونم کارهایی که اونجا میکنه، با کیو لایک میکنه، کیو دنبال میکنه، دقیقا شخصیت واقعیشو اونجا میتونه پیدا بکنی. خب جوون هم هستن دیگه، الان جوانان، نوجوانان و کودکان بالاخره کنجکاون، ذهن کنجکاون و این رو دنبال میکنه. اینها حتما باید براش برنامه‌ریزی بشه.
ببینید آقای دکتر سماواتی یک اشاره به تهدیدهای دنیای مجازی کرد. مثلا الان یکی از تهدیدهای دنیای مجازی اینه که بحث پرورشی خورده کمرنگ شده. البته پرورشی واقعیت هم که بهش نگاه کنیم، یعنی بخوایم دقیق به پرورشی نگاه کنیم، شاید در ذهن خیلی از افراد مقوله پرورشی رو صرفاً به اون تفکری به هر حال تعریف میکنن و ختم میکنن که فقط ما میخوایم یک دانش آموز رو نمازخوان و به هر حال اهل عبادت و با خدا داشته باشیم و حتی منزوی هم باشه، ایراد نداره. اما به نظر من پرورشی دقیق اینه که فرد در کنار اون دینداری و اینها اخلاق مدارم هست. وقتی که بحث اخلاق میاد بحث فرافردی هستش، یعنی دیگه فقط به فرد ختم نشده، فقط فرد رو نمیخوایم ببریم بهشت، بلکه باید رفتار اون فرد با دیگر، با جامعه، با افراد دیگر هم باید تعریف شده باشه. یعنی فرد برای خودش که مفیده هیچ، برای دیگران هم باید مفید باشه. خب میخوام ببینم که آیا این واقعا این تهدید هست در شبکه شاد یا دنیای مجازی و آموزش مجازی ایران، چطوری ما میتونیم مسئله رو حلش کنیم؟
عرض کنم که خب موضوع مهمیه. ببینید ورود به فضای مجازی قطعا مخاطراتی رو به همراه خواهد داشت، این یک واقعیتیه که وجود داره. هممون داریم میبینیم که در سالهای گذشته یکی از مواردی که مدرسه ها به شدت با اون موضوع درگیر بودن، اصلا آوردن وسیله مجازی به داخل مدرسه است. شما در آیین‌نامه انضباطی که در مدارس از خانواده ها تعهد گرفته میشه و از دانش آموزان هم تعهد گرفته میشه، تعهد به اینه که شما حتی فلش، حتی ابزارهایی که خیلی کوچک هست و میتونه حامل مواد الکترونیکی، فایل های الکترونیکی داخل یک USB باشه، اون هم در آیین‌نامه انضباطی ما ممنوع بوده و وقت خیلی از مدیرا و معاونا و معلما شاید صرف این بود که بدونن کدوم دانشجو موبایل آورده، چرا آورده، با خانواده تعامل کنن، خانواده رو بخوان با این موضوع برخورد کنن. حالا الان فکر کنید که کلیه این موارد انضباطی اصلا از بین رفته و دانش آموز در یک فضای آزاد اینترنتی قرار گرفته. خانواده‌ای که در یه سنی مثلا اعتقادی اصلا نداشتن برای بچه‌شون موبایل بگیرن، الان حتی در ابتدایی موظفن تبلت یا موبایل برای بچه‌هاشون بگیرن. حالا قالب‌هایی که مثلا وزارت ارتباطات آموزش پرورش داره تعامل می‌کنه، سیم کارت‌های خاص بده که دسترسی‌ها حساب شده باشه، اینها مواردیه که خب
بیات داره تلاش میشه. من الان اینم واقعا برای من سواله. خب با آموزش پرورش به عنوان یک وزارتخونه میاد یک سری کارها رو انجام میده و میگه که این کارها درست هستش. ما میخوایم ببینیم که مثلا ناظر داریم که من فکر میکنم جواب سوال مشخصه، مثلا یکی از ناظرین خود مجلس شورای اسلامیه دیگه، درسته؟ قبول دارید؟ خب اجازه بدید ما یک ارتباطی با مجلس داشته باشیم. جناب آقای دکتر مهدی اسماعیلی، رئیس کمیته آموزش پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، عرض سلام دارم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم آقای دکتر که دعوت ما رو اجابت کردید. ما در خدمت جناب آقای دکتر سماواتی و همچنین آقای عباس بیات هستیم که از کارشناسان حوزه آموزش پرورش هستند و در مورد بحث آموزش مجازی و جایگاه آموزش مجازی در آموزش پرورش ایران داریم صحبت میکنیم.
بله.
آقای دکتر، من میخوام ببینم که آموزش مجازی هم محاسنی داره، یعنی هم فرصت‌هایی رو داره و هم معایب و تهدیدهایی. مثلا محاسنش، یکی از بهترین محاسنش اینه که در ایام کرونا و به هر حال بحران‌هایی که مدرسه به صورت فیزیکی تعطیله، خب آموزش ادامه داره. این یکی از محاسنشه. اما معایبی هم داره و تهدیدهایی، مثلا اینه که کم تحرکی دانش آموزان و تنبلی که به دنبالش هست، چاقی که هست، بیماریایی که به دنبالش هست. من میخوام ببینم که مجلس بابت این قضایا چه برنامه‌ای داره.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از جناب علی و کارشناسان محترم برنامه‌تون. ببین بنده در برنامه‌های قبلی هم عرض کردم به هر حال رویکرد جهان اینجوری شده که به هر حال به فضای مجازی در سطوح مختلف در ابعاد مختلف تأثیرات خودش رو میگذاره و به ناچار ما باید این وضعیت رو به نوعی مدیریت بکنیم و از این ظرفیت به صورت مطمئن‌تر استفاده بکنیم. در آموزش و پرورش ما هم رویکرد ما خصوصا در این موقعیت بعد از کرونا یه جوری شده که ما مجبور شدیم که کلاس‌هامون رو و فرایند آموزشمون رو به طرف فضای مجازی ببریم. لازمه ذکر است که به هر حال فضای مجازی در سطح جهان یک مقوله بسیار مهمی هست که سهم کشور ما هم در تولید محتوای فضای آموزش اونجوری که آمارها نشون داده یه سهم اندکیه، مثلا 3% رو ما گفتیم. واقعا نیازمند این است که ما اگه بخوام تاثیرگذاری در این فضا داشته باشیم باید حداقل در تولید محتوای فضای مجازی هم نقشمون و وزنمون و سهممون رو بالا ببریم. خب یکی از جاهایی که کنترل میکنه فضای مجازی رو شورای عالی فضای مجازی کشور هست که اینا خب دائما باید بشینن و رصد کنن و فضای مجازی رو از اون خطراتی که شما هم اشاره کردید خصوصا برای بشت جوان و نوجوانان ما، خب اینا به نوعی تدبیر بکنه. در آموزش و پرورش هم خب مفتزر هستید که ما روی کردمون این شده که بدیم سامانه رو طراحی کنیم به نام سامانه شاد. خب این سامانه شاد هم دسترسی دانش آموزان رو در واقع به فضای مجازی کاملا مهیا میکنه و به همین جهت بود که تأکید ما هم این بوده که دوستان ما در آموزش و پرورش سیم کارت های هدفمند و محدود رو در اختیارشون بگذارن که ما تو کمیسیون آموزش هم رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات هم تایی مکاتبهی که با ریاست محترم جمهوری داشتن درخواست این رو داشتن که به هر حال این سیم کارت کنترل شده و هدفمند در اختیار دانش آموزان قرار بگیره که این محقق نشده. اینی که ما الان داریم رصد میکنیم خب این شاید در حد محدودی باشه اما در حدی که ما انتظار داریم این توضیح نشده. ما الان 14 میلیون بودن دانش آموز داریم. خب اینا نیازمند این هستن که این کارت هدفمندشون رو در اختیار اینا قرار بدن. خب در برنامه قبلی هم من بنده عرض کردم که یکی دیگر از عواملی که ما در تعلیم و تربیت دانش آموزان الان سهیم کردیم و داخل کردیم در کنار خانواده، جامعه و مدرسه، فضای مجازی هم لاجرم نقشی و پای خودشو باز کرده در واقع در این محدوده که واقعا یک حوزه بسیار سختی هست که مقام معظم رهبری هم در تأکیداتی که داشتن. یه جمله من خاطرم از ایشون در اهمیت فضای مجازی، جمله فرمودن که اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است، و یا اینکه فرموده بودن که فضای مجازی نکنه به قتلگاه جوانان و نوجوانان تبدیل بشه. خب اینا همشون نشونگر این است که ما باید واقعا با تمام قوا در جهت کنترل استفاده دانش آموزان از فضای مجازی و ابزاراتی که در این فضا وارد میکنه ورود بکنیم. خب کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یک جلسات فشرده و منسجمی رو پیوسته با آموزش پرورشی ها داره. یکی از به اصطلاح نکاتی که ما باید با آموزش پرورشی جلو ببریم که نیازمند این است که ورود پیدا بکنیم همین بحث فضای مجازی. ما الان حدود 3.5 میلیون نفر دانش آموز هستند که اینا اصلا داخل فضای مجازی به خاطر مشکلاتی که دارن نمیتونن بشن. تا حالا ببینید چرخه آموزش چجوری میچرخه. لذا همه ما نیازمند این است که واقعا یک رویکرد، یک راهبرد جامعی رو طراحی کنیم که دانش آموزان رو که واقعا خطر بسیار بزرگی در کمین این دانش آموزان هست با استفاده از ظرفیت های مدرسه به خانواده لازم به ذکر اینم عرض کنم بعد فرمایش شما رو داشته باشید. مطلبی هم که باید اشاره کنم اینه که واقعا الان خونه های ما به یک خونه خالی هوشمند تبدیل شده، به این معنا که فرزندان ما، دانش آموزان ما با فضای مجازی در واقع یک موقعیت ایجاد میکنن که پدر و مادر هم در اون حد نیستن که مسلط باشن این بچهشون، یعنی به این ابزار به شکلی که فرزندانشون دارن وارد هستن، میتونن در جاهای مختلف این فضای مجازی برن بررسی کنن، مطالب رو نگاه کنن اینا. خب پدر و مادرها هم متاسفانه به اون صورت نمیتونن نظارت و کنترل کافی داشته باشن. لذا ما واقعا نیازمند که برنامه ریزی منسجمی هستیم
انشاءالله این اتفاق بیفته.
بله
خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیلی. ما خیلی دوست داشتیم که بیشتر در خدمت شما باشیم، اما به هر حال وقت برنامه ما به پایان رسید. من کمالی به اتفاق آقای دکتر سماواتی و همچنین آقای عباس میرگلوبیات با شما خداحافظی میکنیم. انشالله که در فرصتهای بعدی هم بتونیم که بازم از تجربیات خوب شما استفاده کنیم. شنوندگان عزیز، گفتگوی صمیمی بود با آقای دکتر مهدی اسماعیلی، رئیس کمیته آموزش پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. و همینک برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. آقای دکتر سماواتی دیگه وقتمون تموم شد، آیا صحبت خاصی دارید شما یا نه دیگه؟
من میخواستم یک سوال از جناب آقای دکتر اسماعیلی بپرسم که حالا فرصت تمام شد. ببینید من فقط یک نکته کوچیک رو عرض بکنم. ما گریزناپذیر هستش که استفاده بکنیم از فضای مجازی. ایشون فرمودن الان اکثر خونه‌ها تبدیل شده به یک مدرسه هوشمند، اما من میخوام این انتقاد رو بکنم. شما تجربیات کشورهای دیگر رو فرمودید که استفاده بکنیم، اما اون بسترهای حمایتی، برنامه‌های حمایتی که کشورها برای این فضای مجازی انجام دادن رو ما انجام میدیم؟ آیا اینترنت رایگان گذاشتیم براشون؟ الان ببینید تا برنامه به اصطلاح این برنامه شاد مطرح شد، قیمت موبایل و نمیدونم این تبلت و اینا چندین برابر شد. خب چه مافیای اینجا حضور دارن؟ آیا سیاستمداران، دولت مردان ما به اینا نظارت دارن یا رهاه؟ من این انتقاد رو می‌خواستم بکنم و
حالا چقدر انتقاد خوبی هم بود. حالا ولی خب به هر حال دیگه ارتباط تلفنی ما در آخر برنامه ایجاد شد و این برای ما دردسر درست کرد. آیا باید شما صحبت خاصی ندارید؟
من نکته پایانی که می‌خوام تاکید بکنم اینه که همان جوری که من توی ابتدای صحبت اشاره کردم که از دهه 80 بحث طرح جامعه توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات با عنوان تکفا تو ایران آغاز شد و مبنای حرکتی آموزش‌های الکترونیکی در کشور شد، برنامه شاد به عنوان یک رویکرد ملی هنوز تلقی نشده ما باید برای این برنامه‌ریزی بکنیم. همونجوری که آقای اسماعیلی در بخشی از صحبتاشون اشاره کردن، ما نمیتونیم آموزش رو در وزارت آموزش پرورش به این گونه ادامه بدیم و ندونیم که خانواده چجوری باید مدیریت کنه. ساعتهایی که دانش آموزا دارن آموزش میبینن بدون حضور پدر مادر چه آسیب‌هایی خواهد داشت. خیلی از مسائل باید به اونها پاسخ بدیم و من فکر میکنم حتما وزارت آموزش پرورش یک نظامنامه جامعی رو برای آموزش الکترونیکی در بستر شاد تدوین بکنه. حتی اگه نیاز هست این به عنوان یک طرح ملی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسه. همه زوایای آموزش الکترونیکی با دیدن هر آنچه که ما دغدغه هامون هست، الان اصحاب متدین جامعه ما خیلی دغدغه دارن، میگن خب یه زمانی بوده که دانش آموز اصلا دسترسی به هیچ فضایی نداشته، الان به همه فضاها دسترسی داره.
و این پیشنهاد آخرتون هم پیشنهاد خیلی خوبی بود. تشکر میکنم آیه
بیاض. ما از شما خیلی ممنونیم.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز صمیمانه سپاسگزاریم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. تا شبی دیگر و گفتگوی علمی دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.
جنبه‌های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می‌کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعاً تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشون تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر هممیهنان عزیز. با افتخار از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم و به حول قوه الهی آغاز میکنیم بخش شبانه این شبکه رادیویی رو. تهیه کننده جواد صابری، صدا بردار فرزاد محمدی، من هم گوینده این نوبت سید محمد اطهری. سامانه پیامکی شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35. شما همیهنان عزیز، صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. همیهنان عزیز، کرونا بی‌رحمانه می‌تازد. کرونا را جدی بگیرید.
اونایی که بیمار کرونایی اطرافشون بوده با این نکات بیشتر آشنایی دارن. نکاتی که آقای دکتر توضیح میدن رو بشنوید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار مهمی که ذکر اون ضروری هست در بیمار مبتلا به کرونا، اقدامات پایه جداسازی این بیمار زمانی هست که برای بیمار تشخیص کرونا داده می شود. در این قسمت اقدامات پایه مربوط به جداسازی بیماری که مبتلا به کرونا شده رو با همدیگه بررسی می کنیم. بیماری که مبتلا به کرونا شده رو باید این بیمار رو در یک اتاق تک که تهویه مناسبی داشته باشه قرار بدیم. منظور از تهویه مناسب اینه که حداقل در و یک پنجره اون اتاق باز باشه. یادمون باشه بیمار باید کمترین رفت و آمد رو در فضای خانه داشته باشه و تا جایی که ممکنه از اتاق خودش خارج نشه و در فضاهای مشترک نباشد. مطمئن باشیم که فضاهای مشترک مثل سرویس بهداشتی، حموم و آشپزخونه تهویه مناسبی داشته باشه. تأکید میکنیم بهتر پنجره باز باشه و پس از استفاده بیمار از وسایل بهداشتی مثل شیرالات اونها باید ضدعفونی بشن. خیلی خیلی خوبه که سایر اعضای خانواده در اتاقهای مجزایی باشن. اینو یادمون باشه که تعداد مراقبین بیمار رو به حداقل برسونیم و برای این منظور ایدئال ترین حالت اینه که فقط یک نفر از بیمار مراقبت بکنه، که البته این مراقب خودش نباید بیماری زمینه‌ای مثل دیابت، بدخیمی‌ها و بیماری‌های از این دست رو داشته باشه که به نوعی جزء بیماری‌های دارای نقص ایمنی هستن. یادمون باشه بهتر بیمار تا زمانی که علائمش کاملا بهبود نیافته باشه نباید ملاقاتی داشته باشه و اجازه ملاقات نداشته باشه.
همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید و امیدواریم که طبق معمول این توصیه های ایمنی رو در رابطه با بیماری کرونا جدی بگیریم که خدای نکرده من و شما مبتلا نشیم. همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید. سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftogu.ir. امیدوارم که همراهیتون رو از ما دریغ نکنید. این بخش یعنی بخش شبانه رادیو گفتگو تا ساعت 6 فردا صبح ادامه داره. و اما با نزدیک شدن به ساعت